بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بودن مشکلات و سختی ها به شکل های گوناگون یک مسئله حتمی و قطعی، بافت زندگی انسان رو بر این اساس قرار دادن اگر با کمک آیات و روایات عمق مسئله رو نگاه بکنیم میابیم که به نفع ماست، به سود ماست. سبب خیلی از امور مشکلات، مثلا سبب آمرزش گناهان برای مؤمن، مؤمن وقتی که مبتلا میشه خداوند متعال به عوض این ابتلا آمرزش گناه قرار داده. البته این یک سوده مشکلات و سختی ها و رنج هاست، چقدر خوب بود برادران و خواهران ولو شده یک بار نهج البلاغه امیر المؤمنین رو که گوشه‌ای از دریای علم بی نهایت حضرت مطالعه می کردن. یکی از کاربردهای نهج البلاغه اینه که اندیشه انسان رو نسبت به جریانات اگر انحرافی داشته باشه اصلاح میکنه. وسوسه ها رو معالجه میکنه، تردیدها رو معالجه میکنه، کمبینی ها رو معالجه میکنه، بدبینی ها رو معالجه میکنه. نهج البلاغه یه نسخه ایه که بعد از خدا و پیغمبر بهترین، حاذق ترین طبیب دلسوز برای جامعه انسانی نظام داده. در رابطه با بلاها، مصائب، مشکلات، سختیها، امام نگاه‌های بسیار بسیار عمیقی دارند و برای انسان دچار مشکلات آرام بخش. در باب حکمت‌ها، یعنی بخش سوم نهج البلاغه است، امام به عیادت یکی از دوستانشون که بیمار بود آمدن. خب بیماری یکی از مشکلات، یکی از سختی هاست، یکی از رنج هاست که عارض بر بدن میشه. کنار بسترش نشستن. خب قیافه بیمار معلوم بود، افسرده است، رنجیده است، ناراحته، شایدم پیش خودش فکر میکرد من که یار علی هستم، من که شیعه هستم، من که مطیع خدا هستم، چرا باید بدن من این گونه مبتلا بشه؟ ببینید امام چقدر به او چون مؤمن بود میفهمید، آرامش داد، امنیت خاطر داد، در جا همه این فکراشو ازش گرفت، بردش در یه دنیای دیگه. فرمودن بیماری یهود تو سیئات کما تهوت و شجر الورق. یه جمله، اما یه جمله از دیدگاه امیرالمؤمنینی که عالم به حقایق، عالم به ارادت الله، عالم به اینه که خدا درباره بندگانش چه تصمیم‌های مثبت حقی داره. فرمودن بیماری از پرونده گناهان رو می‌ریزه، مانند درختی که در پاییز برگای خودشو میریزه. حالا ناراضی هستی از اینکه دو روز مریضی، سرت درد میکنه، استخونت درد میکنه، افتادی پات شکسته، پات درد میکنه، راحت نمیتونی راه بری، با این چند روز بیماری که بالاخره خوبم میشی، معالجم میشی، سالمم میشی، میارزه که گناهانت از پروندت مانند برگی که از درخت میریزه بریزه. با معرفت به این گونه لطائف و اشارات و حقایق، انسان واقعا زبان گلش بسته میشه. حال نارضایتیش از بین میره، چون میبینه پروردگار عالم داره باش معامله بسیار پرارزشی میکنه. بدن بیماری رو قبول کرده، مؤمن داره درد میکشه، پروردگارم ریخته شدن گناهان رو از پرونده بیمار مؤمن قبول کرده. این یه معامله مولا با عبد، محب با محبوب، عاشق با معشوق. گاهی بلاها و سختیها مقام انسان رو پیش پروردگار بالا میبره، درجات رو بیشتر میکنه. سلمان تو پروندهش گناه نداره، ولی حالا دوچار بلا شده، دوچار مشکل شده. ابوذر تو پروندهش گناه نداره که این مشکلات و تبعید و سختی و رنج گناهانش رو بیریزه. گناه نیست، ولی درجه رو که میتونه بالا ببره، میتونه مقامات بهشتی انسان رو بالا ببره، میتونه آدم رو در قیامت هم نشین انبیا و صدیقین و صالحین و شهدا کنه. اینم یه نوع معامله پروردگار با بندش. یه سود بلا و سختی و مشکل که در قرآن چند بار مطرح شده اینه که آدم وقتی دچار بلا میشه، اسیر رخت خواب میشه، یه طرف بدنش لمس میشه، مشکل اقتصادی پیدا میکنه. البته اونایی که چراغ ایمان در قلبشون در هر حدی روشنه، اینا با پیش آمدن سختی ها و مشکلات و رنج ها انگار از خواب بیدار میشن، یاد خدا میفتن، یاد مرگ میفتن، یاد قیامت میفتن. چون در زمان خوشی، در زمان رفاه، در زمان نعمت، در زمان راحت، اصلا همه ذهنشون درگیر همون حرفا بوده، خیلی زندگی پرزرگ و برگ و سلامت بدن و سرپا بودن و خوشی ها نمیذاشته یاد خدا و مرگ و قیامت بیفتن. مؤمنی که نور ایمان ولو کم در قلبش روشنه، وقتی مبتلا میشه به مشکل بر میخوره، متضرع میشه، نه متضرر، متضرع. این حرف قرآن مجیده دیگه. یادش میاد دنیا انگار از دست رفتنیه، بدن انگار مردنیه، همه رو باید بذاره بره تو قبر. با این بیداری شروع میکنه خلأها رو تدارک کردن، یعنی بلا و رنج و مصیبت او رو به دایره توبه و انابه و بازگشت به پروردگار عالم میرسونه. من بعضی از گذشتگان رو دیدم که بر اثر بلا و ابتلا و مشکل بیدار شدن، یاد خدا افتادن، یاد مرگ افتادن، یاد کاراشون افتادن و انصافا هم برابر با خواست خدا و راهنمایی پروردگار جبران کردن، تدارک کردن. مثلا یه نفر بود ذره‌ای به فرهنگ اهل بیت اعتقاد نداشت، دوستار غیر اهل بیت بود، سر و کاری هم با قرآن نداشت. این بر اثر دو سه تا ابتلا به شدت عوض شد. خانوادش به من گفتن که در همون زمانی که خیلی آدم معتقدی نبود و ارتباطی با اهل بیت نداشت، یه نمازکی میخوند، یه روزه‌ای میگرفت، ولی گفتن الان تمام نمازهای اون دوره رو داره قضا میکنه، تمام روزه‌های اون دوره رو داره قضا میکنه، حساب مالیش صاف پاک شده. از من خواستن از او بخوام خودشو انقدر در رنج نماز و روزه نندازه. من به ایشون عرض کردم، خودم نمازهای گذشتت، روزهای گذشتت گردن من خدا قبول میکنه، شما چرا انقدر به خودت داری زحمت میدی؟ این جواب من از او شنیدم. من طالعی همچین جواب زیبایی از یه تائب، یه بازگشت کننده نشنیدم. به من گفت من باید تمام نمازهامو دوباره بخونم، تمام روزهامم بگیرم، چون اون نمازهایی که خوندم و روزهایی که گرفتم قاطی با محبت امیرالمؤمنین نبوده، اون نمازها یک قرون به درد نمیخورد. اما حالا که من علی رو شناختم، عاشقش شدم، روغن نماز و روزه من عشق امیرالمؤمنینه. این نماز و روزه دیگه خشک نمیشه، نابود نیست. و نمیدونم خدا به این آدم چه لطفی کرد. من عکسم با آش دارم، دیرو داشتم عکسای گذشته رو میدیدم، یه عکس پیدا کردم دیدم ایشون بغل دست داره. مال یه شبی بود که من یه مقدار درباره امیرالمؤمنین تو خونه خودش حرف زدم، اتفاقا نوارم گرفته شد اون شب، خدا رحمت کنه مرحوم بخشیم اون شب تو اون جلسه بود. هیچ کسی در اون جلسه به اندازه این آدم گریه عاشقانه نکرد و تو این بازگشت، یعنی این یه نتیجه ابتلا و مشکل و سختیه، توبه، بازگشت، جبران، پایان کارشم به شهادت ختم شد. یه سود ابتلا و مشکلات هم اینه که تلنگر بیداری، زنگ بیداریه. البته برای اونا که عرض کردم در چراغدان قلبشون نوری از ایمان فروزانه، اون نور اگه نباشه کاری صورت نمیگیره، نه توبه، نه تضرع، نه بازگشت، نه جبران، نه شهادت، نه کرامت، نه درجات بهشتی. یه روایات جالبی داریم که ای کاش حالا یا من یا یکی دیگه یه وقت میتونست این روایات رو که ویژه حضرت ابی عبدالله الحسین صادر شده، از خدا شروع شده تا امام دوازده، اگر یه فرصتی پیش می اومد، حالا فکر نمی کنم برای خود من این فرصت پیش بیاد، میشه از برادران دیگه، سروران دیگه، بزرگواران دیگه تقاضا کرد، مثلا از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای علوی که اگه زنده موندیم ما، ایشون که حالا خیلی سن بالایی ندارن، مثلا یه مارمزون رو اختصاص بدن به بیان مجموع روایاتی که از خدا تا امام زمان مخصوص ابی عبدالله الحسین نقل شده، که فکر کنم با دو سه تا مارمزونم تموم نمیشه. این خودش یه کتاب پرارزشی میشه. چه آدم وقتی روایت رو تو کتاب میبینه خیلی مغز و عقلش برق نمیزنه، در منبر که برای مردم آدم میگه یه فیوزاتی هم از برکات اون روایات خدا نصیب انسان میکنه که کنار اون روایات دقایق و لطائف و اشارات خیلی خوبی پروردگار به آدم الهام میکنه، میتونه برای مردم بیان کنه. از مجموع این روایات یکیش اینه، یکیش که پیغمبر به حضرت ابی عبدالله الحسین فرمود حسینم، خداوند در قیامت مقامی برای تو قرار داده که جز از طریق شهادت به اون مقام نمیرسی. یعنی اگه زمینه به گونه ای پیش بیاد که شهید نشی، به اون مقام دیگه نمیرسی. قیامت در عالی ترین درجات بهشتی اگر شهید نشی، ولی اون مقام ویژه‌ای که برات قرار داده بهش نمیرسی. پس ببینید این گونه روایات و آیات و روایتی که امیرالمومنین بالا سر بیمار اومد، زبان انسان رو از گلایه میبنده، از چون و چراها میبنده، از ایرادها میبنده، از کور در رفتنها میبنده. وقتی آدم از طریق قرآن و روایات میفهمه که بلاها و مشکلات و رنجها و سختیها یا فروریزنده گناهان از پرونده است، یا بالا رفتن درجه و مقامه، یا زنگ بیدار باشه، یا رسیدن به مقام خاصه، شیرین آدم بلاها رو قبول میکنه، رنجها رو قبول میکنه. خب بعضی از این مشکلات و رنجها زمانش کوتاهه و در دنیا تموم میشه، بعد آسانی شروع میشه، انما العسر یسرا. بعضی از مشکلات هم وصل به از دنیا رفتن انسان میشه، مثل حادثه کربلا. اون دیگه زمان معین نداره که تموم بشه بعدش آدم در یسر قرار بگیره. این عسر هست تا آدم انتقال به عالم بعد پیدا بکنه. یه داستان بسیار مهمی در برخورد به مشکلات و اینکه چگونه باید برخورد کرد تا شیرینی میوه قبول مشکلات و بی زبان گلایه و شیرینی قبول مشکلات رو با رضایت از پروردگار چشید براتون میخوام بگم. اما پیش از گفتن این قطعه ناب، حیفه که دو سه تا روایت درباره بلا و ابتلا براتون عرض نکنم. یه روایتش اینه که پیغمبر اکرم می‌فرماید صف مقدمی که بلاها به طرف اونها جاری میشه، اینو دقت بفرمید، خیلی مهمه. صف مقدمی که بلاها به طرف اونها جریان پیدا میکنه، صفیست که بهترین، عاقلترین، عزیزترین، با کرامتترین و با ارزشترین عباد پروردگاره و اون انبیاء الهی و ائمه طاهرین. یه وقت فکر نکنم چون خدا خواسته متدین باشم، اهل عبادت باشم، رعایت حلال و حرام خدا رو بکنم، پروردگار عالم بلای تلنگری به من نداره. نه، این یه روایت که حالا نیمه کاره گفتم، میگم قسمت بعدشو. در یه روایت دیگه داره که هر کی ایمانش سوستر، ضعیفتر، کمتر باشه، عملش کمتر باشه، روی کرده بلا به او کمتره. یعنی انگار خدا از او با بلا دوست نداره پذیرایی کنه، چون بلا مشکل خیلی منفعت درشه. لیاقت باید آدم نشون بده که این منفعتها رو تو دامنش بریزن. صف اول انبیاء خدا هست، که من یه سلسله مسائلی رو از زندگی انبیا نظام دادم، اگر برسم براتون عرض میکنم که ابتلاعاتشون، بلاهاشون، مشکلاتشون در قرآن مجید بیان شده. چه ابتلاعاتی، سختم میگذره به انسان، ولی وقتی آگاه به عمق بلاها و منافع بلاها باشه سختی رو میشکنه، آدم راحت قبول میکنه. و ائمه طاهرین، اینا صفه اوله، اینا صفه اوله. مرحوم مجلسی نقل میکنه، امیرالمؤمنین داشتن سخنرانی میکردن. این رو قبلا من سالهای پیش به مناسبتی در یه بحث دیگه عرض کردم. وسط سخنرانی گرم امام یه نفر بلند شد. تا بلند شد، امام امامه، ما نمیدونیم اونی که از میان جمعیت تو اوج سخنرانی بلند میشه چی کار داره. شاید بخواد جلسه رو به هم بزنه، بخواد مزاحم باشه، بخواد یه درخواستی که جاشون وقت نیست داشته باشه، مردم ازش تقاضا کنن و بیش این جلسه تموم بشه. اما امیرالمومنین میدونه این آقایی که بلند شد درد داره، سخنرانی رو قطع کرد. گفت علی جان، من مبتلا هستم، به دادم برس. امام فرمود چند تا بلا سرت اومده، چند تا مشکل بهت هجوم کرده؟ گفت یه دونه. امام فرمود اما من به تعداد موهای پشت حیوانات و سنگریزه بیابونها بلا رو سرم ریخت. اما علی زیر این همه بار بلاها و تلخیها چقدر عاشقانه کنار خدا ایستاده، صبر کرد، تحمل کرد. گاهی برادران، ما گویندگان یه چیزی رو رو منبر میگیم، برای خودمون هضم شدنی نیست، نمیتونیم عمقشو احساس بکنیم، نه لغتشو نمیتونیم بفهمیم. لغت فهمیدن که کاری نداره. امیرالمومنین میفرماید بعد مرگ پیغمبر تا کوفه 25 سال صبر تو تحمل کردم، زبان گله باز نکردم، ایستادم، صبر کردم. اما مردم میدانید چگونه صبر کردم؟ و فی الحلق شجا، مانند کسی که استخوان تیز تو گزروف گلوش گیر کرده بود، نه بیرون می اومد نه پایین می رم. یعنی 25 سال بلاها گلوگیر من بود، نمی شد از گلو در آورد، نمی شد هلش داد بره پایین. من این گونه تحمل کردم. و فل عین قضا بلاها رو تحمل کردم، مانند کسی که تیغ تیز تو چشمش فرو کردن و نمیتونست دراره. تیغو فرو کردن، دستشم بستن. ولی علی با گمراهان نساخت که بلا سرش نیارن، با معاویه نساخت که جنگ صفین رو تحمیل نکنه، با بصره یا و شتر سواران نساخت که جمل رو بهش تحمیل نکنه، با خوارج نساخت که جنگ نهروان رو بهش تحمیل نکن. چرا نساخت؟ سیاست مدارا میگن آقا با دشمن یه جوری بساز، پرونده بلا رو جمع کن. اما بعضی جاها برای جمع کردن پرونده مشکلات، ساختن با دشمن باید به قیمت جدا شدن از خدا تموم بشه. دلیل یه جا از آدم با دشمن سر میز مذاکره میشینه، حرف میزنه، حرفشونو میشنوه، قرارداد درست میبنده، پیچم پیش نمیاد از خدا و دین و تقوا جدا بشه. مثل صلح حدیبیه، مثل صلح حضرت مجتبا. اما امیرالمومنین وضعشون فرق میکرد. اگر میخواستن با منحرفان، با گمراهان، با قاسطین، با ناکسین، با مارقین به توافق برسن، لازمه این توافق این بود که با خدا مخالفت بکنه و با پیغمبر. بله میدونه ای توافق بکنه در بصره خون از دماغی کسی نمید. اگه با معاویه توافق بکنه از طرفین 40,000 کشته نمیشن، این همه بیوه‌زن و یتیم و مشکل دار بمونه. میدونه اگه با خوارج توافق بکنه 7,000 نفر کشته نمیشن. ولی دشمن به گونه ای برنامه رو پیش آورده که توافق مساوی با مخالفت با خدا. ولی می دانید این بلاها و این مشکلات چقدر به درجات امیرالمؤمنین اضافه کرده. خب این صف اول، تو این صف ابراهیم، نوح، موساس، ایساس، ایوب، عیسی ابن مریم، دانیال. تو این صف کسانی قرار دارن که در روایاتمون آمده اینا رو گاهی گو انداختن تو چاه و چاه رو از سنگای 200 کیلو و 300 کیلو پر کردن. تو روایاتمون اومده اینا رو گاهی گرفتن با اره دو سر نصفشون کردن. ولی نمیشد با دشمن توافق کنه. بله با دشمن اجازه میده دین توافق بکنن، در صورتی که توافق منجر به مخالفت با پروردگار نشه. هجوم بلا ابتدا مال این صفحه اولی انبیا، ائمه طاهری. و اما صف دوم اهل ایمانم، شماهای شما چون از نظر ایمان و اخلاق و عمل به انبیا نزدیک‌ترید، سهمتون از بلا بیشتر. سهمتون از تحریم بیشتره، سهمتون از گرونی و کمبود بیشتره. حالا میگن قابل حل، خب حالا زمان میبره، حالا اگه حل نشود بالاخره سهم ما بیشتره. تکلیف ما در مقابل این مشکلات مثل انبیای خداست. اگر ببینیم برای در اومدن از زیر بار مشکلات باید با یه سلسله مسائل، با یه سلسله افراد بسازیم تا مشکل کم بشه، اگر نتیجهش مخالفت با پروردگاره، نه مشکل رو باید تحمل کرد. اما روایت دیگه، یه مشکلداری رو، یه کسی که سختی زیاد کشیده رو قیامت میارن، پاداشی که بهش نشون میدن میگن این پاداش توه، ناباورانه است براش. هرچی فکر میکنه این پاداش با نمازای من، با روزه‌های من، با عبادت‌های من، با کار خیر من نمی‌خونه. تعجب می‌کنه. این نوع روایت هم خیلی داریم، یکی دوتا نیست. میگه من فکر نمی‌کنم این پاداش مال من باشه. این پاداش شبیه پاداش انبیا و ائمه طاهرین، بهش میگن این پاداش مال نمازا و روزات نی، اونا جداگانه است. این پاداش مال تحمل و صبریه که در برابر مشکلات و بلاها و فقر و نداری و کم درآمدی و این حرفا کشید. حضرت می‌فرماید، برمی‌گرده میگه که ای کاش از اول ولادتم تا روز مرگم منو تو دریای سختی و مشکلات مینداختم، اون یه مقدار راحتم ما نداشتیم، اون یه مقدار استراحتم نداشتیم، اون یه مقدار قطع بلا رو هم نداشتیم. ای کاش تمام عمر من غرق در مشکلات و سختی ها بود لحظه به لحظه. اگر میوه درخت مشکلات اینه که ما اگه تو دنیای همچین چشمی رو داشتیم که این میوه رو میدیدیم، خب بیشتر تحمل میکردیم مشکلات رو. این هم یک روایت. یه روایت دیگه، آخرین مشکل مؤمن چیه تو دنیا؟ آخرین مشکل که بعدش دیگه تا ابد مشکلی رو نمیبینی. حضرت میفرماد آخرین مشکلش مردنش، آخرین رنجی که مؤمن در دنیا میکشه مردنش. البته گاهی مردنام کیفیتش رنج نداره، ولی باز میگه آخرین مشکل و رنجش همین مردنش، بعدش دیگه هیچ مشکلی نداره. آخرین راحت مردم بیدین هم حضرت میفرماد مردنشونه. این آخرین راحتیه که میچشن، ولی بعد مردن بلاها، عذابها، رنجها، سختیها، زندانهای دوزخی، آتشها شروع میشه. خب قصد داشتم امروز یه مصیبت جانسوزی رو یه مقدار مفصل براتون بخونم، اما چشمم به این دوتا دسته گل زیبا به اعتبار ولادت وجود مبارک حضرت مجتبی افتاد، منو از اون چارچوب آورد بیرون. خدایا عیدی ولادت حضرت مجتبی رو به مسلمانای دنیا نابودی دشمنانشون قرار بده. خدایا ما رمضان تموم نشده دل همه مسلمانا رو خوش کن. خدایا به شیعیان، به مؤمنین و به مؤمنات تحمل بیشتری در برابر مشکلات عطا فرما. خدایا مشکلات رو درجه بالا رفتن ما قرار بده. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللهم اشف مرضانا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا، اللهم عید قائدنا، عید وحفظ ونصر امام زماننا برحمتک یا ارحم.